السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. بهترین توشه دنیا و آخرت تقوا و پروای الهی است. مسافر این راه هویت انسان است که قضای او یک امر ملکوتی به نام تقوا است. مرکب او یه امر ملکوتی به نام تقواست. منزلگاه او یک امر ملکوتی است به نام تقوا. همراه او یک امر ملکوتی است به نام تقوا. زاد هر سفری مناسب با اون سفر است. زاد هر مسافری مناسب با اون مسافر است. زاد هر مسافری مناسب با مراحل و مقاطع سفر اون مسافر است. از این که تقوا زاد راه شد معلوم می شود سفر سفر ملکوتی است. اگر در خطبه های امیر بیان و امیر کلام سلام الله علیه چنین آمده است که قضای فرشته ها تسبیح است، معلوم می شود اونها موجود ملکوتی هست. امیدواریم خدای سبحان به همه ما توفیق تهیه این ره توشه را عطا کند. در 172 خطبه نهج البلاغه دو بخش مطرح است که بخش اول در این نوبت ارائه می شود به خواست خدا و بخش دوم در نوبت بعدی اگر توفیقی نصیب همه ما شد. در صدر این خطبه آمده است الحمدلله الذی لا تواری عنه سماء ولا سماء ولا ارض ولا ارض. خدا را به عنوان اینکه شاهد مطلق است حمد می کند. فرمود خدایی را سپاس به حمد که چیزی از منظر او محجوب نیست، نه در آسمان ها و نه در زمین. معمولا خطبه ها ادعیه مناجات به کلمات اهل بیت علیه السلام به مثابه تفسیر آیات قرآن کریم است. در تفسیر آیات لازم نیست که یک روایت در ذیل آیه به عنوان تفسیر بیان می‌شود. اگر مطلبی در قرآن کریم آمد و همون مطلب در دعا، مناجات، زیارات، کلمات ائمه علیهم السلام به صورت باز ارائه شد، این میتواند مفسر قرآن کریم باشد. در قرآن کریم آمده است چیزی جلوی علم خدا را نمیگیرد. او به همه چیز عالم است. به کل شیء بصیر است، به کل شیء شهید است، به کل شیء علیم است و ماننده. این به منظره متن است. در آیات دیگر این متن شرح شده است و همون شرح در خطبه های نهج البلاغه بازتر ارائه شد و اون شرح و تحلیل عبارت از این است: چیزی که نمی گذارد یک کسی به یک امر علم پیدا کند، یا ریزی به کوچکی اون معلوم است، یا دوری اون معلوم است، یا تاریکی بین عالم و معلوم است، یا حجاب و پرده بین عالم و معلوم است. اینها اموری است که مانع علم و دید است. اگر ما یه چیزی را نمی‌بینیم، گاهی در اثر خیلی ریز بودن و کوچک بودن اوست، گاهی در اثر دور بودن است. این شی کوچک نیست ولی دور است. گاهی نه کوچک است و نه دور ولی هوا تاریک است. اون ظلمت مانع دیدن است. گاهی هم روز است، روشن است، نه کوچک است و نه دور، لکن یک دیوار و حائل و پرده بین عالم و معلوم فاصله است. اینها موانع ادراک است، قرب مفرد، بعد مفرد، صغر و حقر و مانند. در قرآن کریم فرمود هیچ کدام از اینها مانع علم خدا نیست. لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات باشه، فی الارض باشه، اصغر من ذلک باشه، اکبر من ذلک باشه، در آسمان ها باشه که دوری مانعی نیست، مثقال ذره باشه، خردل یا از او کوچکتر باشه که کوچکی است، مانع دید خدا نیست، در شب باشه یا در روز، یعنی روشن باشه یا تاریک، مانع دید خدا نیست، در درون دل خاک پنهان باشد، بازم مانع علم خدا نیست، در درون سنگ باشد، فتکن فی صخره او فی السماوات، مانع علم خدا نیست. خب اگر در درون سنگ باشد محجوب است، در دل خاک باشد محجوب است و تاریک است، نه حجاب، نه ظلمت، نه دوری و نه کوچکی. این اثاره اون آیات است. همه اونها به صورت باز در این خطبه ها آمده. حضرت عبود موجودی باشد، دور باشد، تو آسمان باشد، تو زمین باشد، دل خاک باشد، نه زمینی مانع علم خدا به زمین دیگر است که طبقات عرض باشد، نه آسمانی مانع علم آسمان دیگر است که دوری نمی گذارد انسان او را ببیند یا بینند او را ببیند. سر این که حجاب به هیچ یک از آنها یاد شده در باره علم خدا نیست، نه برای این است که او چشم تیز بینی دارد، برای اینکه برای او قرب و بعد معنا ندارد. هر جا اون معلوم باشد او هست، برای شما دور است نه برای او، برای ما دور است نه برای او. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود چه این که هست، دور و نزدیک برای او یکسان مشهود است، او در همه جا حضور دارد بدون ممازجه، در درون زمین مثل بیرون زمین حضور دارد، در عمق زمین مثل اوج آسمان ها حضور و ظهور دارد، در کنار ذره مثل موجودات بزرگ حضور و ظهور دارد، در شب و روز یکسان حضور و ظهور دارد. از همین بیان قرآنی که در تلیعه خطبه 172 نهج آمده، وجود مبارک است امیر، مسئله اخلاقی و تقوایی را نتیجه می گیرد. اما اتقوا المعاصی فی الخلوات فی النشاهد و هو الحاکم، از گناه در خلوت ها و تنهایی بپرهیزید، برای اینکه برای شما و از نظر شما کسی نیست، ولی خدا در اونجا حاضر و ظاهر است، او شاهد است. اون که امروز می بیند فردا داوری را به عهده دارد. برهانی که حضرت در اون خطبه اقام میکنند فرمود فین خلواتکم بیونهو و جوارحکم جنودهو، اعضا و جوارح شما سربازان او هستند، خلوت شما جلوت او، نه اینکه او به خلوت و جلوت عالم است. این ارشاد به نفی موضوع است، سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی خلوتی ندارد، نه اینکه هر چه در خلوت است برای خدا معلوم است. ان خلواتکم عیونه، اگر این چنین است بر اثر نامحدود بودن اون حقیقت، بنابراین فرض ندارد که چیزی حجاب باشد یا تاریک. این در صدر خطبه. بعد وارد مسئله شورا می شود، فبود به اینکه بعد از مرگ خلیفه دوم جلسه مشورتی تشکیل شد، من اونجا حضور پیدا کردم، از حقم دفاع کردم. قال قائل، اون کسی گفته حالا یا سعد ابن ابی وقاص بود یا ابو عبیده جراح بود. ابن عبدالحدید میگوید سعد ابن ابی وقاص بود و دیگران ابو عبیده دانستند. قال قائل، انک لحریص علی حاضر امر یا ابن ابی طالب، یکی از اونها به من گفته که علی تو خیلی نسبت به خلافت حریصی، من در همون جمع او را محجوج کردم، او را با برهان متحیر کردم، گفتم من حریصم یا شما؟ به من گفتن حریصی، گفتم والله انتم احرس و ابعد و انا اخس و اقرب، من حرصی ندارم، حق مسلم خودم را میخوام، این که حرص نیست. شما حریصید که ناحق را میطلبید، یک، منی که حقیق به این کارم من رو از منزلتم دور میکنید، دو، من نسبت به این امر اخسم، من نسبت به رسول خدا اقربم علیه و آله آلاف و تجرسن، شما نه خصوصیتی دارید و نه قرابت و رحامتی دارید، شما تلاش و کوشش کردید منی که به این امر احقم منو ترد کردید، والله انتم احرس و ابعد و انا اخس و اقرب، انما طلبت حقا لی، من کاری نکردم، حق مسلم خودم رو خواستم، بایدم از حقم دفاع میکردم، آمدم دفاع بکنم، و انتم تطلبون حقا هو لی و تحولون بینی و بینه و تضربون وجهیدونه، شما جلوی حق من گرفتی، در برابر من ایستادی، بین من و حق من حائر شدی، دست رد به سینم زدی، همین. فمود فلما قرعته او قرعته بالحجه، وقتی مغروش کردم او رو کوبوندم، این مبهوت شد، نفهمید چه بکنم. بعد وجود بارک هست امیر میفرماد خدایا با این قوم که نمیشه سخن گفت، با اینکه برهان رو بود که من اقامه کردم، بخوام دست به شمشیر کنیم میشه تلیه اختلاف داخلی بود، بساط نظام به هم میخوره. اللهم انی استعدیک او استعینک، خدا یا من این تعدی که شد به تو مراجعه میکنم، یا از تو کمک میگیرم، به تو استعانت میکویم، از تو عون و مدد میخواهم. الا قوم کینون، چند تا کار رو بمان کردن، یک، قطع و رحمی، رحامتم را نسبت به رسول اکرم رعایت نکردن، حق مسلم مرا قطع، یک، و حق در او عظیم منزلتی، منزلت من خیلی مهمه، البته من علی ابن ابی طالبم و متواضع، اما منزلت من در اسلام خیلی مهم است، زیرا اون کسی که از طرف خدای سبحان منزلت را اعلان کرد و اعلام کرد و توضیح کرد و تقسیم کرد، در حضور همه شما به من فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون و موسی. خب خلافت الهی، نیابت الهی، این منزلت من است که خود صاحب دین به من داده است. سقر و منزلتی، اینا این منزلت من را که خلافت بود، این رو تحقیر کردن، کوچک شمردن و منو محروم شد. و اجمعوا علی منازعت امر هو لی، یه حق مسلمی که مال من بود، اینا اجماع کردن که بگیرن. حالا بگو اجماع حجت است. اینی که مرحوم شیخ انصاری میگوید که اجماع اصل اونهاست، اونا هم اصل اجماع هن، و اجماع را در قبال سنت قرار دادن همینه. شاید ده ها بار تو مجالس خصوصی و عمومی، تو همایشات، تو نماز جمعه گفته شد این اصول ما حتما باید یک کاوش محققانه را تحمل بکنن. این که بینید میگد ادله یا منابع و مانند اون چهار تا کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، این روال صحیح نیست. ادله دین عقل است و نقل، یک، نقل یا کتاب است یا سنت، دو، سنت یا با خبر ثابت میشود یا با شهرت یا با اجماع، خبر یا واحد است یا متواتر، شهرت یا فتوایی است یا روایی، اجماع یا منقول است یا محصل. در باره اینا هر صاحب نظری یا به اثبات رأی میدهد یا به نفی. اجماع زیر مجموعه سنت است، مثل خبر کاشف است، اگر حجت باشد، اگر نباشد که هیچ. اگر هم کاشف باشد، به هر تقریبی که تقریر بشود، یا دخولی یا حدسی، کشف از رضای معصوم سلام الله دارد. این طور نیست که اجماع در قبال سنت باشد، که ادله دین عقل باشد و قرآن باشد و سنت باشد و اجماع. اجماع که در برابر سنت نیست، اجماع زیر مجموعه سنته. وجود مارگ هستمی در یوم الشورا فبود به این که شما بالاخره اکترین اون سقیفه جمع شدید، اجماع کردید که حق منو بگیری. اگه اجماع حل و عقد خانشین کردن علیه، اجماع مردمی شما خانشین کردن منه، اجمع و علی منازعت امر هبلی، خدایا من به تو پناه بدم، چیکار بکنم، دست به شمشیر بکنم، این که نمیشه. و اجمعوا علی منازعت امرهم لی، بعد او این کارا رو کردم، قطع و رحمی شد، صدر و منزلتی شد، اجمعوا علی منازعت امرهم لی شد، بعد حالا از این به بعد. این نسخه مأمور نهج البلاغه این یه معنایی دارد که با اون ناله علوی هماهنگ نیست که غالب نسخه، اما اون نسخه ای که ابن میسم زغل میکنه یا از ابن عبدالحدید که نسخه سید رضی رضوان الله علیه همین است، اون باعث شکوا و شکایت علوی است. و اون این است که وجود مبارک است همین بود، این کارها رو کردن. بعدم ثم قالوا، حرفشون این بود، الا ان فی الحق ان نأخذه او نترکه، که متکلم الغیر است. اما اونی که تو نهج البلاغه فعلی است اینه که الا فی الحق ان تأخذه او تترکه، یعنی حالا بعضی از حق هاست که تو میتونی بگیری، بعضی از حق هاست که نمیتونی بگیری، یا مختاری یا نگیری بهتر است، یا کاری گذشته آره صرف نظر کنی بهتر است. اینا نیست، اونا نمیدن بگن کاری گذشته شما صرف نظر کن، اونا خودشون رو صاحب حق میکنن. این نسخه سید رضی با تام باشه، الا ان فی الحق ان نأخذه او نترکه، ما صاحب حقی تو خانشین کردیم، حق داریم، دیگری رو کار آوردیم حق داریم. اینه که وجود بارکه هست امیر به خدا پناه میبرد، میگه خدای من به تو کمک میگیرم از این مردم، حق مسلح من رو روز روشن از من گرفتن، بعد میگن اختیارش به دست ماست. ان نأخذه او نترکه، لذا عرضو اللهم انی استعینک علی قریش، اللهم انی استعینک علی قریش، این کار نسبت به من کرده. ابن عبدالحدید ادعای تواتر میکنه، میگه به طور متواتر از امیرالمؤمنین، چون این ادب رو ایشون حفظ میکنند، غالبا تعبیر به امیرالمؤمنین داره، خیلی کم است که بگوید علی ابن ابی طالب، و درباره غیر اون حضرت هم تعبیر به امیرالمؤمنین نداره. غالبا اون چه که در طی این مجلدات تا حال ملاحظه شد اینه، میگه قد تواتر الاخبار عن امیرالمؤمنین، که او اظهار مظلومیت کرد، اظهار گره کرد، میگه که من مظلوم بودم، حق منه گرفتن، این رو ادعا تواتر میکنه. بعد نه موردش رو از خطبه های نهج البلاغه میشمارد، تو شقشقیه اینجور گفته، خودش رو قطب محل خلافت دانسته، در همین خطبه هم گفته خب حق لی، در فلان خطبه گفته، در فلان خطبه، نه موردش میشمارد بعد ادعای تواتر. بعد توجیه میکنه، پس اول ادعای تواتر میکنه که علی ابن ابی طالب به طور متواتر فرمود به این که حق من رو گرفتن، من مظلومم، ما زلت مظلوما منزوق به ذر رسول الله علیه و آله و سلم ماند. بعد از اون ادعای تواتر نه مورد میشمرد که یکی از اون موارد همین خطبه است، یکی هم خطبه شقشقیه است ماند. در بخش سوم دارد تفسیر میکند، تعبیر به رأی میکند، تفسیر به رأی میکند، میگد به این که معنای این خطبه ها آن است که من افضلم، راست میگوید، من به خلافت احقم، راست میگوید، اینا درست، اما معنای این خطبه های نیست که پیامبر علیه و علی آله آلاف و تطیب سنا منو به خلافت نصب کرده، شما آمدی حق مسلم منو گرفتی، وگرنه لازمش تکفیر یا تفسیق وجوه مهاجر و انصار است. واللازم باطل فالملزوم مسلو، نگو واللازم حق و تلازم حق، چرا این چنین میگویی؟ بر تقدیر را مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، چون لازم باطل است پس ملزوم باطل است، پس منظور حضرت اینه که من از همه افضلم، درست میگوید، من به خلافت احقم، درست میگوید، اما منظور حضرت از این روایات این نیست که پیامبر منو نصب کرده، منظور این بود که من حق بودم، مردم من رو انتخاب نکردن، دیگر رو انتخاب کردن. این خلاصه مطالب سگانیست بعد از اون شعر که ایشون داره، و هشت او با کسی که سنگی اونها رو به سینه میزند، این میگه شما حق من رو گرفتی، نه من رو انتخاب نکردی. بیان حضرت در این موارد تسعی که ایشون شمردن، یکیش همین خطبه است، اجمع او علی منازعت امر هو لی، در صدر همین خطبه فرمود من آدم حق خودم میگیرم، نه من چون احقم، خب اگر احقم و حق انتخاب مردم است، مردم من انتخاب نکرده، من چه حقی دارم؟ حق بالقوه که به فعلیت نمیرسه. فبود این حق من است، من آمدم استیفا کنم، شما نمیداری. نه این که من افسرم، اون هم که در تلیعه سخنانش است که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، همینه. گیر تفیزی از یک سو میگد علی افضل است، ولی مردم را این چنین راهنمایی کردن که غیر افضل را انتخاب بکنن، در حالی که ذات اقدس الله کل ذالکان سیئه این ربک مکروها. این اساره بخش اول خطبه 172 نهج البلاغه. حالا بخش دومش میماند، امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به ما عطا کند که همیشه حافظ حق و حامی حق و مدافع حق و طالبان حق باشیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ را با انبیا محشور بفرما. حوائج مشروعه را برآورده به خیر بفرما. مشکلات معیشت و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان ارواح نافدا به بهترین وجه حل بفرما. بیماران بالاخص منظورین لباس شفا بپوشان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان و فلسطین را در سایه امام زمان تأمین بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يلهمها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بیت العصمت و الطهاره علی ابن ابی طالب سید الاوسیاء و الاولیاء فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائر. حججك على عبادك ومرائك في بلادك. تقوای الهی که هم ضروری ترین توشه سفر ماست و هم دشوارترین سفر این راه است فراموشمون نشود. مناسبت‌های فراوانی است که بحث تقوا را از سخنان وجود مبارک امام هفتم موسی بن جعفر باب الحوائج الله سلام الله علیه در آستانه شهادت اون ذات مقدسین نقل کنیم. وجود مبارک امام هفتم باب الحوائج الله در اون وصیت مخصوصی که در جوامع روایی با آمد مرحوم قدری نقل کرد دیگران آوردند به هشام بن حکم فرمود، به ما فرمود به این که انسان با سرمایه خلق شده است. اگر به ما گفتند تقوا تحصیل کنید، این چنین نیست که راه تقوا را به ما نداده باشند یا گرایش تقوا را به ما نداده باشند، هر دو را به ما دادن. ما را خدای سبحان تقوا شناس خلق کرد یک، تقوا طلب خلق کرد دو. بعد فرمود این راه با این تقوی هم محبوب شماست برید. بین فجور و تقوی فرق اساسی است. ما را فجور شناس قرار داد اما فجور طلب خلق نکرد. به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر دو را به ما گفت. اما ما را تقوی شناس خلق کرد یک، تقوی طلب آفرید دو. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. هرگز انسان مائل به گناه نیست. زگن للناس حب و شهوات به تعبیر جناب صدرالدین قونوی میگه جماد باشه تو این آیه است، نبات باشه تو این آیه است، حیوان باشه تو این آیه است، انسان باشه تو این آیه است. محبوب ما همین چارتاست دیگه. اگر جماد باشه تو قناطیر مقنطره، اگر گیاهان باشه تو هرسه، اگر حیوانات باشه تو انعامه، و اگر انسان باشه تو زن و بچه است. این محقق بزرگوار میگوید محبوب آدمی از این چارتا بیرون نیست و همش هم این آیه سوره آل عمران جمع کرده. اما این معنی حرام نیست. انسان شهوت دارد، بسیار خوب، شهوت جماد دارد و نبات دارد و حیوان و انسان، اما هیچ کدام از اینها را خدای سبحان به عنوان گرایش به حرام در درون انسان نهادینه نکرد. چون همه اینا هم حلالش ممکنه هم حرامش ممکنه. پس یه فرق اساسی بین فجور و تقواست. خدای سبحان انسان را فجور شناس خلق کرد، همونطوری که تقوا شناس آفرید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اما فجور طلب خلق نکرد، تقوا طلب خلق کرد. این بیان از سخنان وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه که به هشام ابن حکم اون توصیه رو می کند استفاده می شود. حضرت فرمود درست است از بیرون واعظ اگر باشد، معلم باشد، مؤلف باشد، یه نوری به شما عطا می کنن. اما این چنین نیست که خدای سبحان شما رو بدون چراغ و نور خلق کرده باشد. چندین نور و شمع در درون شما روشن هست، روشنی می ده. این نورا رو خاموش نکنی. حالا اگه یه نور دیگری اضافه کردی، طوبی لکم و حسن و معاد. نشد این نورهایی که خدا به شما داد اینا رو خاموش نکنی. فرمود من اظلم نور فکرهی به طول عمله و مها طرائف حکمتهی به فضول کرامه و اطفع نور قدرتهی به شهوات نفسه فکأنما اعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله فقد افسد علیه دینه و دنیا یا فسد علیه دینه و دنیا. فبود اون نور تفکر را خدا به شما داد. حالا اگر این چراغ را روشن تر نکردی خاموشش نکن. نور عبرتگیری را خدا به شما داد. بالاخره شما نمیخوای زندگی کنی، حالا دنیات که با سالم باشه دیگه. وقتی این چراغ خاموش کردی دنیات هم به خطر انداختی. مگر نمیخواد در دنیا راحت باشی؟ راحتی دنیا هم با هم این چراغ هاست. فرمود این چنین نیست که اگر شما حالا اون نور تفکر را خاموش کردی یا نور عبرتگیری را خاموش کردی دنیا تامین بشه. خیر، یا سر از زندان در میاری یا منزوی میشی یا زود میمیری یا پیری زود رس هست یا مصلوب الحیثیه میشی. این هست دیگه. فرمود اینا رو خاموش نکنی. هشام ابن حکم اینا رو خدا به شما داد. پر حرفی نکن، هر چیزی رو نخون، هر چیزی رو نگو، هر جایی نرو. اینا فضولات است، یعنی زائد است. و مها طرائف حکمتهی و فضوله که من قادم دهن باز بکنه هر حرفی میزنه، مگه دست به قلم میکنه هر چیزی رو بنویسه. خب گفتن حسابی داره، نوشتن حسابی داره. محققانه بنویس، متحققانه بگو. پر حرفی کردی، بد حرفی کردی، این طرائف و ذرائف را محو کردی. خب حوادث فراوانی در طی این انقلاب افتاد. خیلی ها دیدید یک روز در بین یا به زندان میرن یا از زندان آزاد میشن یا مصلوب الحیثیه میشن. اینا برای عبرت است نه تماشا. چرا شما تماشا میکنی؟ یک کودک صحنه ها رو میبینه، خب این تماشاگره. عالم جای عبرت است نه تماشا. عبرت یعنی انسان این موضوع رو ارزیابی میکنه، صدر و ساقه مسائل سیاسی اجتماعی ارزیابی میکنه، یک با فهم.
زشت و زیبا رو دو طرف میذاره دو، از زشتی یه سرپلی میزنه عبور میکنه به فضیلت به زیبایی سه، این عبور رو میگن عبرت. اگر کسی این همه حوادث تلخ و شیرین هست این عبور نکنه نگذره خب عبرت نگرفت، اما ایستاست. وقتی عبور نکرد مثل این که کلنگ را داد به دست هوس، گفت بکوب این بنیان مرسوس عقل مرا. وقتی کمک کرد عقلش رو کوبید، فقط افسد علیه دنیا بخاطر. باید عبور کنی، تا عبور نکردی عبرت نگرفتی. فقط تب رویا اول الابصار، این من تقواست. نماز جمعه آمدن ها یعنی این، مسجد حسینی یعنی این. اگر اینها اثر نکرد، البته نیروی انسانی اثر داره، دستگاه قضایی اثر داره، ولی 20% خیلی خیلی دستگاه قضایی و نیروی انسانی موفق بشن بتوانن کشور اصلاح کنن، 20% 80% همین است که میبینی. تا آدم عاقل نشد، تا ندانست گناه سمه است، تا ندانست گناه دنیا و آخرت رو بهم بزنه، طولی نمیکشد که آدم رو بیابرو میکنه، کشور همین. و اگر انشاءالله این نماز جمعه ها، این حسینیه ها، این مسجد ها فعال بود، حرف ها در مردم اثر کرد، اونگاه انسان اون نور فکرتش را شکوفاتر میکنه، نور عبرتش را شکوفاتر میکنه و اون ترائف حکمتش را شکوفاتر میکنه. اینا وسایل بوشید بارک امام هفتم است. این ایام کاظمیه متعلق به ذات مقدس اون حضرت است. مبعث را در پیش دارید. وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها شاد قبلا هم به عرضتون رسید. اونی که از تعمیر بعد از 25 سال بیان فرمود، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها 25 سال قبل تحلیل کرد. البته علم این هم از یک جاست. در همون خطبه نورانی فاطمه سلام الله علیها آمده وقتی وارد مسجد شد، وضع جهان اون روز را تشریح کرد که مردم جهان چند فرقن، چند ملتن، چند نهلتن. به پدرم آمد حرف جهانی آورد، حرف تازهی در جهان آورد. اون روز هنوز امپراتوری ایران فتح نشد، امپراتوری روم فتح نشد، همون جزیره العرب بود که پدرم آمد و همه را دید و اوضاع را عوض کرد. فرمود اهل دنیا اینن، ملتها اینن، احوا این است، ملت این است، نهر این است. بعدها تو خطبه های نهج البلاغه میخوانید وقتی رسول خدا مبعوث شد، اهل ملل و اهل نهل این چین بودن، دنیا دارای ملت های گوناگون، نهله های گوناگون بودن، بعضی مشبه بودن، بعضی ملحد بودن، بعضی مجسم بودن. اینا اصلاح شد. وضع کنونی دنیا هم همینطوره. این ایام مصادف با حمله به برج های نیویورک و واشنگتن هم هست. میبینید وقتی بشر به هیچ راهی به مقصد نرسید، دیگر این نلبغات فی ارزنا تستنسرو، همین است. بالاخره دست به این کارها میزند. این کارها نه صحیح هست نه راه گشاست. اما شما این حرف رو به کی میزنید؟ به کسی که سطوح آمده. وقتی دست به خودکشی میزند، دست به دیگری هم میزند دیگر. وقتی شما میبینید این جور به بهانه دموکراسی آمدن عراق، این جور دارن کشتار بی‌رحمانه میکنند. مردم بزرگوار عراق باید آگاه باشند، روحانیت باید آگاه باشد که مبادا خدای ناکرده امروز به این دفتر حمله بکنند، فردا دفتر دیگری مورد تهاجم قرار بگیرد. این را هم بزرگواران عراق، هم روحانیت عراق، هم مراجع بزرگوار عراق که خدا انشاءالله همه اینها را تأیید کند و مورد عنایت خاص ولی عصر بوده و هستند، باید بیش از گذشته عنایت داشته باشند. این به بهانه دموکراسی آمده. میبینید حرف وجود مبارکه از دمی که در خطبه اول خونده شد حرف روزه. فبود اینا حق مسلم مرا روز روشن از من گرفتن، بعد بگفتن که ما حق داریم، میدیم بیدیم، نمیدیم نمیدیم. الا ان فی الحق ان اخذه و نترکه. این همون اللهم انی استعینک، اللهم انی استعذیک. بنابراین حرف اسلام، حرف مبعث، حرف 25 رجب، حرف 27 رجب، حرف روزه. مطلب دیگری که به وجود واره که امام هفتم برمیگردد، شما آیون این مناجات ها را و این دعاها را یک بار بخونید. خب دعای روز 27 رجب 25 رجب این دستورات است، توی کتاب داست. یه بار هم همونطور که رسائل مطالعه میکنید، مکاسب مطالعه میکنید، حداقل اینا مطالبش بیش از رسائل مکاسب است، حداقل اونجوری که یه سفر رسائل نگاه میکنید، یه سفر مکاسب مطالعه میکنید، این دعای امام هفتم رو بخونید. مطالعه هم بکنید. کی وقتی بخواست بره زندان چی گفته؟ 27 رجب سال قبل او رو به زندان می بردن، 25 رجب سال بعد اون بدن مطهرش رو جوش 4 باربر آوردن بیرون. خب حضرتی میخواست بره زندان چی گفته؟ مناجات حضرت ببینی، همون بیان نورانی که در صدر دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای مارک مزانت او رو خونده، بعد بر خودش تطبیق کرده، گفت این کبرای کبلی، اینم صغرا، خدا یا به نام تو من دارم میروم. اونی که تو دعای ابو حمزه سومالی است، این از که این الراحل الیک قریب المسافه لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب احوال اعمار و دونک، همین اصل کلی را وجود مبارک امام معصوم درباره خودش پیاده کرده. یعنی خدای من معتقدم کسی که بخواد به توی تو قدم برداره تو دور نیستی، نزدیکی. قد علمت ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمار و دولک و علمت ان زاد الراحل الیک عزم و ارادت یختار که بها. خدای اون اصل کلی رو من قبول دارم، تو نزدیکی، سفر به تو هم نزدیک است، دور هم نیستی، هیچ حجابی هم نیست مگر اینکه گناه خود آدم نگذره تو رو ببینیم. این کبله کلی. خب منم مسافر به سوی تو هم و میدونم این سفر یه اراده فولادین میتربد. خدای من اینو تهیه کردم، دارم میام، بسم الله و بالله دارم میرم به در زندان. خدایا میدونم ان الزاد الراحل الیک عزم و ارادت یختارو که بها، من باور کردم این رو. بالاخره این سفر دیگه درست است، راحل الیک قریب المسافه است، ولی یه بالاخره یه توشه میخواد. اون توشه اراده آهنی است، زندان از چشم، به اون مظلومیت از چشم، بعد از یک سال رو دوش 4 باربر در آمدن از چشم دارم میان بسم الله بالله. فقد علمت ان زاد الراحل الیک عزم و ارادت یختارو که بها، من مصممانه دارم میام بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر پربرکت امام هفتم با این توشه رفت به زندان و بساط عباسی ها را که بالاخره 400 سال چند قرن اینا بودن برچیدن دیگه. اینا مگر هر خونی میتواند بساط عباسی رو برداره؟ عباسیانی که شرق و غرب اون روز گرفته بودن با این توشه وجود مبارک امام هفتم رفت. این میشه نبود الان شما همین سالگرد انفجار و برج هاست، این از هزارها نفر رو کشتن مگر اثر کرد؟ این جریانی که در روسیه پیش آمد کار بسیار بدی بود، این گرونگاگری بسیار چیزی بد بود، زن و بچه را کشتن بسیار چیزی بد بود، بعضی اولیای مدرسه بودن، بعضی اولیا بشن 3 روز جلو آب و غذا و همه چیز را گرفتن، اینا را به قتل صبر کشتن، بعضی به دست ماموران، بعضی به دست گرونگران. مگه این مشکل حل شد؟ مگه حل می شود؟ بشر تشنه معارف قرآن است و اطرت اهل بیت علیه السلام. اگر اینا مشکل حل بکند جهان به سوی عدل و داد می رود. و اگر خدا اینا کرده بشر قافلانه به سر ببرد و از این معارف نقض و زیبا محروم بماند، همین است که شما می بینید اون وضع افغانستان، اون وضع عراق، اون وضع فلسطین، اون وضع روسیه. مگر روسیه کم قدرت داره؟ مگر دستگاه امنیتی اینا کوچک است و کم است؟ اما ببین این واضح میشود، اگر خدا اینا کرده تقوا بشر رو اداره نکند جز درندگی چیز دیگری نیست. مناسبت های دیگری هم هستی داره، هوا گرم است، بیش از این تصدیعتون ندیم. شهادت آیت الله مدنی هست، شهادت بعضی از بزرگواران دیگر است. خدا انشاءالله شهدای انقلاب جنگ را با انبیای الهی محشور بکنند، اجر همه اینها را با ذات اقدس راه قرار بده. خدای امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی من را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، خدای همه بت سپردن در سایه ولیت، همه را حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و انبازشون، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، شهدای این ایام، شهدای هفته شهری و شهید آیت الله مدنی که این سالگرد شهادت این ارواح تابناک این بزرگواران است، خدایا همه اینها را با انبیا و اولیا محشور بفرما. مرزای مسلمان ها و لخص منظورین لباس شفا بپوشان، امنیت ایران و افغانستان و عراق و فلسطین را در سایه امام زمان حفظ بفرما، مشکلات معیشت و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما، حوائج مشروعی نیازمندان را برآورده به خیر بفرما، پایان و امور همه را ختم به خیر بفرما، بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.